السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، آقا امام زمان علیه السلام، امام زاده واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، علما، مراجع، اولیا، شهدا و امام و شهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. در جلسات گذشته این نکته عرض شد که ما هممون از نور اهل بیت علیهم السلام آفریده شدیم و فرزندان حقیقی اونها هستیم. اونها هم خانواده حقیقی ما و خانواده آسمانی ما هستند. و نور اونها در همه ما حضور داره و وجود داره، کمان که در زیارت جامعه هم میخونیم انفسکم فی النفوس و ارواحکم فی الارواح. نفوس شما و ارواح شما در همه نفوس و ارواح حضور داره. این حضور بسیار شدیده، یه طوری که وقتی که به امام علیه السلام عرض کردن آقا ما یه موقعهایی غم دلمون رو میگیره نمیدونیم چرا، از افهمو چون ما و شما یک نور هستیم، یه موقعهایی غم دل ما رو میگیره، غم ما هم شما رو میگیره، شما بدونه که بدونید غمگین میشیم. انقدر ما ها با هم اتصال داریم و شادی هم همینطور. خب همین اتحاد روحی و همین وحدت ما رو به مجالس اهل بیت در طول همه قرنها و طول این هزار و چند صد سال می کشونه. اون رابطه قلبی، رابطه حقیقی ما رو به این مجالس میاره. اولین چیزی که ما باید رعایت بکنیم در مورد اهل بیت، همونطور که خودشون فرمودن، صله ارحام هست. عذرخواهی میکنم. یعنی ما اتصال داشته باشیم با رحم حقیقی خودمون. ما یه رحم زمینی داریم که همون پدر مادر و خاله و عمه و عمو و دایی هستن که بسیار مهم و مقدس هستن. در روایت داریم بوی بهشت از 500 سال راه میرسه، کسی که قطع رحم بکنه بوی بهشت رو استشمام نمی کنه اصلا. و فهمونن رحم شما اگه کافر هم باشن شما باشون قطع ارتباط نکنید. البته اینکه قطع ارتباط نکنید به این معنا نیست که شما اگر اونها فساد دارن یا میخوان شما رو فاسد بکنن این ارتباط رو حفظ بکنید، نه، منظوری هستش که از طرف شما قطعی نباشه، قهری نباشه. اونا به اون آغوش اون به روی شما بازه، ولی اگر شما مجالس حرام داشته باشید، مجالس مختلط داشته باشید یا نخواهید حرمت دین ما رو رعایت بکنید، ما معذور هستیم از این ارتباط، ولی ما دوست داریم شما ها رو و کاری هم بتونیم براتون انجام بدیم انجام میدیم، هر خدمتی که بتونیم. راه رو نمیبندیم، اما ارتباط موثری که بشه بخواد دین ما رو به خطر بیاندازه نداریم. اما در مورد خانواده آسمانیمون اینو خیلی تکیه کردن، این خیلی مهمه. آقای امام مجتبی علیه السلام می‌فرماید ما خانواده آسمانی و دینی شما هستیم، باید شما به ما که پدران شما هستیم بیشتر از پدران زمینیتون احترام بگذارید و توجه بکنید. همین بی‌توجهی به رحم باعث شده که 13 تا معصوم رو جلوی شیعیان بکشن و اونا هیچ پناهی نداشته باشن و در نهایت تنهایی به شهادت برسن. اگر یه دهم این جمعیت در خونه حضرت زهرا بود، مادر ما به شهادت نمی‌رسید. این قربت، قربت کشنده‌ایه که انسان باید قرنها براش گریه بکنه. 13 تا معصوم ما همینجوری به خاطر بی‌عاطفگی، بی‌وفایی به محبین اونها و شیعیان اونها به شهادت رسیدن. و 14 هم 1192 سال، نزدیک 193 سال تقریبا این آوارگی رو داره. خب این خیلی بده که ما باشیم و اونها با وجود ما کشته بشن یا با وجود ما غریب و آواره و تنها باشن. این اصلا چیز خوبی نیست. در سه گذشته عرض کردم روز قیامت مهمترین سوال روز قیامت سوال از امامه که زمان شما، امام شما آواره و تنها و غریب و مظلوم بود، شما چیکار میکردید؟ این سوال سوال بی نهایت مهمیه و هر کس باید اینو جواب بده. حالا ممکنه ما خودمونو اصلا به تقافل بزنیم، تجاهل بکنیم، به بیخیالی بزنیم، ولی این سوالی است که یک روز تنها ما رو در قیامت نگه می‌دارن و از ما این سوال خواهند کرد. همه باید به این سوال جواب بدن. نص قرآنه، یوم ندعو کل اناس به امامه. و اینکه سوال میکنه ثم لتسالن یومئذ عن النعیم، حتما از نعمت ها سوال میکنه. حضرت فرمود خدا از آب و غذا سوال نمیکنه، از نعمت ولایت ما سوال میکنه که شما با ولیتون و امامتون چه رفتاری داشتید. این مسئله مهمه. اگر ما بیایم صرفا عزاداری ذلیلانه بکنیم، یعنی بشینیم اینجا یک کسی بیاد به ما بگه خب مادرمونو کشتن، اینجوری کشتن، علی اکبر اینجوری، علی اصغر اینجوری، امام حسین اونجوری، ما هم گریه کنیم، بعد پاشیم بریم خونه و دقت نکنیم اونا کشته شدن که الان امام زمان آواره است، یه حسینه که این 13 تا میگن ما همه خادم او هستیم، همه مقدمه او هستیم، الان وسط ما آواره است، زنده و آواره است. این یه عزاداری انگلیه، یه عزاداری است که ما آویزونیم و فقط میخواییم از اونا حاجتامون رو بگیریم اما نمیخواییم کاری براشون بکنیم. اما عزاداری حقیقی عزاداری هستش که تو دستت باید بره تو دست معصوم، بره تو دست امامت و با اهدافی که اینها به خاطرش به شهادت رسیدن پیوند بخوری. خب ما دیروز هم عرض کردیم، پیروز هم عرض کردیم، هدف خلقت انسان خلیفت اللهیه و برای خلیفت اللهی انسان باید اول رحمان و رحیم بشه تا شبیه معربی خودش بشه. خلفای اللهی هم همین جوری بودن. رحمان یعنی 8 میلیارد انسانو که فرزندان اهل بیت هستن دوست داشته باشی. چجوری دوست داشته باشیم؟ علی علیه السلام فرمود اینجوری دوست داشته باشید که هر کدومشون رو مثل خودت ببینی. در نهج البلاغه داره هو و انت، یعنی با هر کس که روبرو میشی اون خود توه، حواست باشه اون خود تو هستی، چون همه تون روح واحدید، یه نفرید، همه تون بدناتون فرق میکنه، همه تون یه شخصیت هستید، از یک خانواده هستید، از یک روح هستید. به هر کس هر کاری کنی به خودت کردی، خوبی کنی به خودت کردی، بدی کنی به خودت کردی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلها. اگه کار بد بکنید به کسی، کار بد به خودتون کردید، به خودتون هم برمیگرده. کار خوب هم بکنید، نیکی بکنید، به خودتون برمیگرده. این تفکر غلطیه که ما بین خودمون و دیگران چندگانگی و جدایی میبینیم، فکر میکنیم اون یه نفر دیگه است، منم یه نفر دیگه هم. آره من اگه سرش کلا گذاشتم، گرون فروختم، کم فروختم، دروغ بهش گفتم، فریبش دادم، اذیتش کردم، تحقیرش کردم، تمسخرش کردم، اون یه کسی دیگه است. نه، همون کار رو داری با خودت انجام میدی و همه اینا هم به خودت برمیگرده. این یادتون نره. مرحله دوم فرمود هو رسول الله، یعنی با هر کس هر کاری کنی با پیغمبر و اهل بیت کردی. چون ما همه بچه های یه نفریم. یه مادر آدم میخواد یه بچه رو میخواد تنبیه بکنه، مادر ترجیح میده خودش تنبیه شه، بچهش تنبیه نشه. ما وقتی که داریم به زن و بچه خودمون، پدر مادر خودمون، همسایه خودمون، هم وطن خودمون یا کسای دیگه ظلم میکنیم، اذیت میکنیم، داریم اهل بیت رو اذیت میکنیم. آقا امام رضا فرمود هر کس یکی از شیعیان منو اذیت بکنه نفرینش میکنم. خیلی بده که امام رضا با امام رؤوف هم هست، میگه اگه یک کسی شیعه منو اذیت کنه یا بد جنسی کنه در حقش، بدخواهی کنه در حق کسی، من خودم برای خودم عهد کردم که نفرینش کنم، که نه خیر دنیا ببینه نه خیر آخرت. چون شما نمیتونی به امام رضا بگی من شما رو دوست دارم، به حضرت زهرا بگی من شما رو دوست دارم، من بچه‌هاتو اذیت میکنم جلو چشت، بچه‌هاتو، زنمو اذیت میکنم، شوهرو اذیت میکنم، بچه رو اذیت میکنم، خانواده همسرمو، خانواده خودمو، اینجوری که نمیشه که. مردم فرزندان اهل بیتن. این خیلی مهمه که ما نمیتونیم ابراز ارادت کنیم بعد تو خونمون ظلم باشه، تو خونمون بد اخلاقی باشه، تو خونمون بی وفایی باشه، تو خونمون تمسخر و تحقیر باشه، یا تو اجتماعمون یا تو محل کارمون به هم دیگه ظلم کنیم، به هم رحم نکنیم. اینا همه شعار یه کسی بگه ما ارادت داریم به اهل بیت و امام زمان، ولی بچه هاشون رو هر چقدر میتونیم اذیت میکنیم. این اصلا خب با کجای عاطفه، با کجای شیعه‌گری، با کجای رحمانیت، با کجای رحیمیت سازگاری داره؟ و مرحله سوم فرمود هو الله، یعنی اگر شما یه کسی رو اذیت کنید خدا رو اذیت کردید. الخلق عیال الله فأحب الخلق الی الله من احسن الی عیاله. خیلی مهمه. خلق خانواده خدا هستن، مردم خانواده خدا، خانوادهشو خیلی دوست داره. من شما ها دوست ندارید خانوادهتون، یک کسی بیاد خانواده شما رو اذیت بکنه چه حسی دارید؟ بیاد ناموس شما رو اذیت کنه، بچه هاتون رو اذیت کنه، خواهر برادرتون رو اذیت بکنه، انسان چه حسی پیدا میکنه؟ فرمود محبوب ترین کس پیش خدا کسی است که به خانواده خدا احترام بذاره و محبت بکنه. هر چقدر خدا رو دوست داری به خلقش خدمت کن، محبت کن، به احترام خدا ها، نه به خاطر رضایت اونا، به خاطر بندگان، نه به خاطر عشق به خدا. خیلی اهمیت داره. به خاطر عشق به حضرت زهرا، به خاطر عشق به امیرالمومنین. هر چقدر علاقه به اهل بیت دارید به خانوادتون خدمت کنید، به دیگران خدمت بکنید، محبت بکنید، مردم به هم دیگه رحم بکنن. این خیلی مهمه. خدا رحمت کنه میرزا رو، همیشه ما میگو مرحوم میرزا اسماعیل دولابی. خب ایشون میفهم مردا وقتی که میخوان تو خونه کاری بکنن به عشق حضرت زهرا به خانمشون احترام بذارن و بهش خدمت کنن، اون خانم حضرت زهرا برداشت میکنه. زنا هم دارن خدمت میکنن به شوهراشون، به چشم امیرالمومنین نگاه کنن و هر کاری برای شوهراشون کنن امیرالمومنین برداشت میکنه، امیرالمومنین هم تشکر میکنه و بعدن پاداششو میده. اصلا ما برای همدیگه کاری نمیازم نیست بکنیم. حالا ممکنه یک کسی هم برای زنش کاری کنه، برای شوهرش کاری بکنه، اونا هم قدر ندونن، مهم نیست. اصلا ما هیچ وقت ضرر نمیکنیم. خداوند بندگانشو بی پشت و پناه نمیذاره، میگه شما کاراتونو بفروشید به ما میخریم دیگه. پس قصه هم نخورید، سر کسی هم منت نذارید، حرص و جوش هم نخورید، کینه هم نکنید. اگه کینه کنی یعنی که برای من کار نکردی، برای اون کردی. اگه گفتی فلانی قد ندونست، نمیدونم چلین و چلان کرد، خب خدا میگه برو از همونم پاداشتو بگیر. اگه الان به عشق من کردی، خب من که زنده ام بهت میدم پاداشو تو دیگه. مهم نیست اصلا کسی قد بدونه یا ندونه. اینو دقت کنید، اهل بیت چی میگن به ما، خدا چی میگن به ما؟ خدا میگه من در قالب بندگانم برای تو جلوه میکنم. بفهمیم چی دارم میگم. خدا میگه من در قالب بندگانم برای تو جلوه میکنم. تو اصلا نگاه نکن این کیه. تو به یه گلم احترام بذاری، به عشق من یه گلو ببوسی، انگار منو بوسیدی. به یه حیوان احترام بذاری، به من احترام گذاشتی. به یه انسان شما الان در مسجد رو میبوسی، در حرم رو میبوسی، به عشق کی میبوسی در حرم رو، در زریح رو به عشق کی میبوسی؟ خداوند. میگه اینجا مقدسه، محل نور خداست. چرا ما زریح رو میبوسیم؟ ها؟ این به عشق خدا این کار رو میکنیم، چون نور میخواییم. بنابراین ما مهمتر از زریح، مهمتر از مسجد، بندگان خدا هستن. در حدیث داریم المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، مؤمن حرمتش از کعبه هم بالاتره. شما الان میرید مکه، مگه کعبه رو نمیبوسید؟ پرده کعبه رو مگه روش دست نمیکشید؟ رو صورتتون تو روز کعبه میکشید؟ رو صورتتون ها؟ حرم رو مگه نمیبوسید؟ از کعبه مهمتر، از حرم مهمتر زن و بچه‌ت، پدر مادرت، خواهر برادرت، فرزندانت، مردم جامعه هستن. 8 میلیارد آدم اینا همه حرمت دارن. حواسمون جمع باشه که اشتباه نگاه نکنیم، دیدمون رو درست بکنیم. خب وقتی که 8 میلیارد فرزندان اهل بیت دچار محرومیت از خانواده آسمانی و پدر آسمانیشون هستن، هیچ کدوم نمیتونن رشد حقیقی بکنن، این خیلی وحشتناکه که این همه انسان‌ها و فرزندان اهل بیت اطراف ما هستن و هیچ کدوم به اون هدف خلقت نمیرسن، به خاطر اینکه امام غایبه، به خاطر اینکه معصوم نیست بالا سرمون ما رو به بزرگی خودش تربیت کنه. ما آفریده شدیم به بزرگی معصومین تربیت شدیم. میگیم اسأله ان یبلغن المقام محمود لکم عند الله، ما همون مقامی که شما پیش خدا دارید رو میخواییم. یعنی همه ما این لیاقت رو داریم، برای این مقام خلق شدیم دیگه. معیت با اهل بیت در دنیا و آخرت، اسأله ان یجعلنی معکم. خب این لیاقت ماست، خدا میگه من شما رو آفریدم که هم دنیا و اهل بیت باشید، هم آخرت باشو باشید. خب ما الان به خاطر نبودن امام اینجوری تربیت نمیشیم. پس بزرگترین فاجعه و بزرگترین جنایت همین محرومیت مردم از اهل بیت، همین محروم شدن اهل بیت از فرمان روایی بر فرزندانشونه، مدیریت فرزندانشونه. برای همین هم شما در زیارت عاشورا دو تا انتقام دارید. یه انتقام اسأله ان یرزقنی طلب سارک، از خدا میخوام که انتقام تو رو بگیرم. اسأله ان یرزقنی طلب ساری، انتقام خودم هم بگیرم. هم اونا عذاب الان مصیبت زده اند، چون نمیتونن بالا سر بچه هاشون باشن. لذا اول زیارت عاشورا میگید فلعن الله امتا دفعتکم ان مقامکم و ازالتکم ان مراتبکم التی رتبکم الله فیها. و این مصیبت برای حضرت زهرا بیشتر از بقیه است، که حالا دلیلش رو توضیح میدم. و مصیبت خودمونم که هممون داریم آک آک میمیریم. ما هیچ کدوم به اون چیزی که براش آفریده شدیم، تو اون اوجی که براش آفریده شدیم که میتونستیم ولی الله بشیم، خلیفت الله بشیم، نمیرسیم. خب این مصائب مصائب مهمیه. برای همین وقتی که در عزاداری شرکت میکنیم باید خیلی حواسمون رو جمع بکنیم که شرکت در این عزاداری ها باید منجر بشه به این که هر کدوم از ما به اماممون متصل بشیم. چون در تعریف انسان ولی خابیده، ولی فصل هر انسانه. یادتون نره چی دارم میگم، ذات هر انسان با ولیه. وقتی تو با مربی ارتباط نداری، تربیت انسانی هم نداری. لذا فهمود من مات ولم یعرف، بگید امام زمانهی مات میتدن جاهلیه. هر کس بمیره امام زمان خودشو نشناسه، به مرگ جاهلیت مرده. یعنی ما انسان با امام زمانش حیات حقیقی داره، بدون امام زمان حیات نداره. یه باید انسان اتصال حقیقی با امام داشته باشه، قلبش روحش درگیر امامش باشه، درگیر امامش باشه. یعنی که من زنده ام تا امامم رو یاری کنم که این 8 میلیارد نجات پیدا کنم. من کنار امامم هستم، یار امامم هستم که این مصیبت عظیم رو برطرف بکنیم. برای حضرت زهرا داستان خیلی فرق میکنه. چرا؟ چون حضرت زهرا در روایت داریم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و آل محمد، که خداوند نور فاطمه رو چند هزار سال قبل از خلقت آفرید و در عرش خودش، در ساقه عرش خودش نور فاطمه رو ساکن کرد. گفتن یا رسول الله فاطمه چیکار میکرد؟ فاطمه فهمون تسبیح خدا رو میگفت اونجا در عرش خدا. عرش یعنی چی؟ اگه کسی عرش رو نشناسه نمیفهمه این مقام یعنی چی. عرش مقام مدیریت خداوند و ربوبیت خداوند هست بر خلقت. خداوند عرش یعنی محل فرمان روایی. میگیم فلان پادشاه به چی نشست؟ عرش نشست. ها عرش یعنی اونجایی که مدیریت و فرمان روایی هست، تخت خداوند. در واقع حالا تخت مادی که نیستش که. ثم استوى على العرش یعنی اون خلقت رو که تمام کرد، حالا سوار مدیریت خلقت شد خداوند. حالا همه چیز و زمین و هفت آسمان و آفرید، حالا الان میخواد اینو ادارش بکنه. اینو بهش میگن مقام عرش، مقام فرمان روایی، مقام مدیریت. پس مادر ما کجا کنار خداست؟ در مقام چی؟ عرش. یعنی برنامه ریزی برای نظام خلقت. خب این در شأن همه امام ها هست. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی محدقین. خدا من شما رو به شکل نورهای آفرید و در عرش خودش به گردش در آورد. شما طواف عرش خدا رو میکردید. یعنی اونجایی که خدا میخواد برنامه ریزی بکنه، مدیریت بکنه، تقدیر بکنه، ربوبیت بکنه، شما در اون مقام قرار دارید. چون خداوند در قرآن میفرماید من همه نظام خلقت رو با ساختارهای ریاضی آفریدم، برای هر چیزی عدد و اندازه و قدر و قضا گذاشتم. شما مهمترین شبتون چیه؟ شبه؟ بله؟ شب قدر. شب قدر یعنی شب چی؟ اندازه. اندازه چی؟ اندازه همه چیز. یعنی از شب قدر که میگیم تنز و ما ادراک ما، خدا میگه تو چه میفهمی شب قدر چیه؟ واقعا هم سخت فهمش، فهمش سخته. چرا؟ میگه تنزل الملائکه و روح، ملائکه و روح، چون ملائکه هر وقت بخوان نازل شن روح باید کنارشون باشه. روح اون حقیقتی است که در همه ما دمیده شده. فمود نفخت و فی همن روحی. روح اگه نباشه فرشته کاری نمیتونه بکنه. یونزل، در جای دیگه قرآن داره یونزل الملائکه به روح، خدا ملائکه رو به قدرت روح نازل میکنه. یعنی قوام کار ملائکه روح خدا هستن. تنزل الملائکه و روح فیها در این شب به اذن ربهم. و به اذن رب بهم نازل میشن چی؟ من کل امر. کل امر یعنی چی؟ یعنی مثلا در امسال در کره زمین چند گرم عقیق تو زمین ساخته میشه در رگه های معادن، چقدر فیروزه درست میشه، چقدر اورانیوم، چقدر اکسیژن، چقدر هیدروژن، چقدر کربن، چقدر طلا، چقدر الماس، این عناصری که ما میشناسیم تو نظام جمادی زمین چقدر آب، چقدر خاک تولید باید بشه، چند گرم، چند اتم، همه اینا باید حساب بشه. خدا من رب بدی باید مدیریت بکنه نظام خلقتش. ما موجود بدون مدیریت فرقی نه. ربول چیه بگید؟ ربول عالمین، همه چی رو خدا باید محاسبه کنه اول تا میخواد مدیریت بکنه دیگه. کل و شیء عنده به مقدار، همه چی پیش خدا عدد داره. بعد تازه اینا که تموم شد، جمادات، کرات، مثلا چند تا کره امسال، چند تا ستاره به وجود میاد، چند تا ستاره میمیره، چند تا کهکشان، چند تا به وجود میاد، چند تا این آسمان با این عظمت، آسمان اول، دوم، سوم، چهارم، برو تا کرسی و عرش، همه اینا باید محاسبه بشه. این چقدر عدد عجیب و غریبیه، چه عدد وحشتناکی در میاد اینا. این تازه مال جمادات. بعد گیاهان، همین گیاهایی که شما اطراف خودتون میبینید روی این کره زمین، تو دریا، تو آب، چقدر گیاه باید تولید بشه، از چه گیاهانی، چقدر گل، چقدر میوه، چقدر پرتقال، چقدر سیب، چقدر خیار، چقدر انار، کجاها، چند دونه، چه جوری چیده بشه. ببینید خیلی محاسبه داره، خیلی محاسبه است گیاهان. بعد تازه حیوانات، چند تا پروانه، چند تا گوسفند، چند تا گاو، چند تا ماهی، بی نهایت محاسبه از خداوند داره تمام نظام خلقت. چند تا خانوم، چند تا آقا، چند تا دختر، چند تا پسر، چند تا میزان، چند تا میمیرن، چند تا سرطان میگیرن، چند تا ازدواج میکنن، چند تا طلاق میگیرن، چند تا شهید میشن، چند تا گمراه میشن، چند تا هدایت میشن، چند تاشون ازدواج میکنن، بی نهایت محاسبه است. تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من، همه چیز این شب قدر محاسبات. این خیلی محاسبات دقیقی باید باشه. حالا خداوند میفهمد محاسبات دست کیه، میگه کل محاسبات اینا، کل شیء احصیناه فی امام مبین، تمامش دست یه امامه، امام هست که محاسبه گر تمام نظام خلقت، همه چی دست اونه، همه چی به اون نازل میشه، همه چی هم از طرف اون مدیریت میشه. در زیارت امام حسین میخونیم ارادت و ربه، اراده مربی یعنی پروردگار، در مقادیر، فی مقادیر امورهی، در اندازه های کارهاش، تحبت و الیکم و تستر و من بیوتکم، تمام اراده خدا در تمام این هفت آسمان و بهشت و جهنم و کرسی و عرش و این نظام بی نهایت، همش نازل میشه اول به خونه شما، تسترو الیکم و تسترو تحبتو الیکم و تسترو من بیوتکم، از خونه شما همه چی بیرون میره، همه چی دست معصومه، دست خلیفت الله، دست واسطه یه فیض هست. خوب دقت کنید. پس تمام محاسبات دست، برای همین هم شما وقتی میره امام رضا، 10 میلیون آدم هم که باشن، امام رضا با همه 10 میلیون محاسبه در جواب میده. گفت من شب یه موقعی به امام گفتم چجوری امام رضا میتونه این همه آدم رو جواب بده، گفت شب خواب دیدم جلو هر زائری امام رضا نشست، یعنی دیدم امام رضا به تعداد آدمات تکثیر داره، اصلا نگوش میکنه همه رو. امام همه چیزه، همه چیز. ذل کل شیء لکم، همه چیز در مقابل امام ذلیل و خار تو دست امامه. حضرت فرمود تمام این نظام، تمام این نظام کف دست ماست، مثل یه حلقه. دقت کنید، این یه حلقه، تمام این نظام دست به اندازه کف دست ما، تو کف دست ماست همش. ما خیلی بزرگتر از همه اینا هستیم. این امامه. خب این اماما یه مادر دارن و یه سرپرست دارن. اون سرپرست حضرت زهرا سلام الله علیها، چه صلوات و سلام شاد الله علیها. امام الائمه حضرت زهراست، سلام الله علیه. مدیر ائمه مردم، حجت خدا اهل بیت، حجت خدا بر مردم هستن، اما حضرت زهرا حجت خدا بر ائمه است. یعنی این چه مقامی داره؟ مقام عرشی حضرت زهرا چقدر عظمت داره؟ ما امشب به زیارت کی میاییم؟ ما برای کی عزاداری میکنیم؟ لذا وقتی پیامبر از دنیا میرن، امام صادق فرمود حضرت زهرا 75 روز زنده بود بعد از پیغمبر، و در تمام این مدت جبرئیل به حضرت زهرا نازل میشد. یه روزی حضرت زهرا به امیرالمومنین بعد از وفات پیامبر گفت جبرئیل میاد با من صحبت میکنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود هر وقت اومد باهات صحبت کرد به من بگو، من صحبتای جبرئیل رو برات بنویسم. امیرالمومنین خلیفت الله، امام بعد از پیغمبره، اما وحی به کی نازل میشه؟ به حضرت زهرا. وحی، فرشته وحی بر حضرت زهرا میاد صبح 75 روز. این چه عظمتیه! در تمام این 75 روز جبرئیل خدمت میرسید، خدمت از زهرا میرسید. جبرئیل شوخی نیست، خدا رحمت کنه، امام گفت جبرئیل برای همه انبیا نمیومد، برای پیامبران اولوالعزم و بزرگ می اومد. بعد این برای حضرت زهرا می اومده در خونه مؤدب، چی می گفته بهشون؟ امام فرمود تمام حوادث آینده جهان رو برای حضرت زهرا توضیح می داد. و حضرت زهرا که غمگین بود، نگران بچه هاش بود، نگران امت پیغمبر بود، قصه می خورد و گریه می کرد، جبرئیل تسلا میداد حضرت زهرا رو، میگفت نگران نباش، این وضعیت اینجوری ادامه نداره، آینده این امت آینده خوبیه، این دین جهانی خواهد شد. تابوت تو که قرآن هم فرمود ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، پیامبرش رو با هدایت و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان غلبه کنه. خب بشارت میداد که نگران نباش، درست حوادث تلخی هست اما حوادث شیرینی هم در آینده هست. دونه 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 همه رو میگفت. از امیرالمومنین یادداشت کرد، به امام صادق فرمود اصلا احکام کسی فکر نکنه تو این کتاب احکام دینی هست و شریعت و اینا، نه، اونا که پیغمبر همه رو کامل گفته، این فقط ماجرای سلطنت سلاطین تا قیامته و حاکمیت کره زمین چه شکلی هست، در کجای کره زمین کیا حاکم میشن، کیا میمیرن، کیا کشته میشن، کی پادشاه میشه، و یواش یواش چجوری نوبت امام مهدی میرسه تا امام زمان چجوری بتونه این برنامه رو اداره کنه. برنامه امیرالمومنین، برنامه امام حسن، برنامه امام حسین، برنامه امام سجاد، برنامه امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری تا امام زمان، تا بعدش هم همین تو تا قیامت، همه چیز محاسباتش دست این خانومه، مدیریت برنامه ریزی دست این خانومه. لذا آقا امام زمان ظهور میکنه چی میگه؟ میگه لی فی ابنت رسول الله اسوتون حسنم، من تمام برنامه حکومتیمو از حضرت زهرا گرفتم. دقت کنید، اسوه من، الگوی من فاطمه زهراست. امام زمان با این عظمت که آبا و اجدادش میگن ما فداش بشیم، ما سربازشیم، ما خدمت گزارشیم، او میگه من الگوم کیه؟ فاطمه زهرا. پس دقت کنید این مقام عرشی خانوادتون رو بشناسید، اینا همشون مقام عرشی دارن، اینا کسایی هن که تمام ملائکه و روح تقدیرات تمام خلقت رو به اینا نازل میکنن و از اینا مدیریت میکنن در هر دوره‌ای. برای همین هم حضرت میفهمد اگر کسی بمیره و امام زمان خودشو نشناسه مرگ جاهلیت بود. و این خیلی بده که ما در زمان امامی باشیم که او به خاطر بیتوجهی ما آواره باشه، تنها باشه و غریب باشه. خیلی وحشتناک، خیلی وحشتناک. خب حالا از زهرا میشه چی؟ میشه مدیر همه این برنامه ها و اداره کننده همه این برنامه. از آقای امام صادق علیه السلام وقتی ازش سوال میکردن که شنیدیم مثلا فلان کس پادشاه میشه فلان کس، فهمود من در کتاب زهرا دیدم، در صحیفه فاطمیه دیدم، همچین خبری نیست. ما میدونیم کی چه کاره میشه و تو کجا میرسه. این که امام امت فرمود فکر بکنید، امام ما رو تأمل وادار کرد. در یکی از سخنرانیاشون فرمود که جبرئیل حضرت زهرا رو تسلا میداد و یکی از اون مسائلی که تسلا میداد، دل حضرت زهرا رو شاد میکرد، حوادث دوران ظهور فرزندش هست. و چه بسا ایشون میگه و چه بسا یکی از چیزایی که مژده میداد به حضرت زهرا انقلاب ایران بود و مسائل ایران بود که دل حضرت رو شاد بکنه که اینا میان مهدی رو از آوارگی نجات میدن، اینا میان که کمک میکنن مهدی از تنهایی در بیاد. کما که خود پیغمبرم فرمود اهل بیت من بعد از من دوچار تبعید و بلا و آوارگی میشن تا یه مردمی از شرق قیام کنن، دیگه اونا نمیذارن امام زمان آواره باشه، اونا دیگه حضرت رو از تنهایی و غربت نجات میدن. این در شأن شما ملت داره میگه ها پیامبر. ده ها روایت ما تو این زمینه داریم، بیش از 10 آیه داریم در قرآن در مورد انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران. این شهدای عزیزی که داریم اطرافمون میبینیم و این ملتشون مثل شماها رو داره تعریف میکنه حضرت، این ملت. برای همین ما وضعیتمون با مردم تمام زمان تاریخ فرق میکنه. این ملت مأموریتشون، رسالتشون، معرفتشون هم با همه مردم تاریخ فرق میکنه. شما ملتی هستید که الان بعد از 1400 سال برای مادرمون فاطمه زهرا اینگونه جمع میشید، گریه میکنید براش. قطعا اگر شما اون زمان بودید حضرت هیچ وقت باشون وجود شماها به شهادت نمی، اگه شماها بودید هیچ کدومشون هم شهید نمی شدن. اگه شماها بودید نه کربلایی بود نه اون حوادث تلخی بود. این ملت 47 سال ثابت کردن که اگه ما بودیم نمیذاشتیم اونجوری باشه. ما اهل کوفه نیستیم و ثابت هم کردن. اینا ملتی هستن که 47 سال پای 2 تا ولی فقیهشون نائب امام زمانشون محکم وایسادن. الان مثلا بگن، مثال میزنم، بگن یه جایی مثلا مقام معظم رهبری رو رفتن از خونه گرفتن بردن زندان کردن، کسی باور میکنه؟ ها؟ بردن کشتنش، بردن اسیرش کردن. یا ما این ملت مگه میسنن یه همچین اتفاقی بیفت؟ اینا اینقدر لیاقت داشتن 2 تا نائب امام زمان رو به این شیرینی محافظت کردن، از جونشون بیشتر. با وجود اینا هیچ وقت امام زمان آواره و تنها دیگه نمیمونه، چون پایکار امامشون بیشتر وای میسنه تا ولی فقیهشون. این ملت ملتی هستن که پیامبر در شأنشون فرمود افضل الناس ایمانن اهل فارس، بالاترین مردم از نظر ایمان ایرانی ها هستن. و افضل الناس اعظم الناس سهمن فی الاسلام اهل فارس، بالاترین مردم از نظر سهم داشتن در اسلام ایرانی ها هستن. و افضل الناس یقینن اهل فارس، بالاترین مردم از نظر ایمان که نه، بالاتر از ایمان یقین اهل فارس هستن. اینا یقینشون زیاده، یعنی باورشون، عشقشون و معرفتشون به اهل بیت انقدر زیاده. اون موقع اینها وسط جمعیت غریب بودن. فکر کن الان اومدن با امیرالمومنین دست دادن 120 هزار نفر 2 ماه دیگه آقا رو تنها گذاشتن. تصور کنید شما چون اصلا باورش نمیشه که یارای پیغمبر ریختن در خونه امیرالمومنین، دخترش رو کشتن، تناب انداختن گردن امیرالمومنین، بردن دستش رو بستن بردن. چجوری میتونی تصور کنه اینو؟ شما فکر کنید مثلا امیرالمومنین تو این قضیه میخواد زندگی بکنه، پیش شما چجوری جایگاه داشت؟ حالا تو این دارالمؤمنین هم هست، اصلا آدم تعجب میکنه. اون از حضرت زهرا، اون از امیرالمؤمنین، اون از حضرت مجتبی، اون از سید الشهدا. چیکار کردن اینا؟ امام سجاد میگه خدایا از عجیبه، میگه پیغمبر این همه سفارش کرده، خدا تو قرآن این همه سفارش ما رو کرده، پیغمبر این همه سفارش کرد، اگه اینا سفارش نمیکردن و خدا و اهل بیت سفارش، پیامبر سفارش میکردن که در حق ما ظلم کنن، اینا بیشتر از این دیگه نمیتونستن ظلم کنن. هرچی جنایت، هرچی خباست بود کردن. ما شما اون ملت رو بذارید در مقابل این ملت، ببینید این ملت چقدر نورانی و شریفه. یه موقع پیغمبر در مورد شما ها صحبت میکرد، در مورد آینده تو روایت داره صحبت میکنه در مورد ایرانی ها، بعد میگه انا الیهم بالاشفاق، من خیلی شوق دیدن اونا رو دارم. و امیرالمومنین یه بار که داره در مورد امام زمان و اصحاب آخر زمانی صحبت میکنه، میگه وا شوقا الی رؤیتهم، چقدر من شوق دارم این آدم ها رو ببینم، چون اینا همیشه غریب بودن، همیشه تنها بودن، هیچ کس رو نداشتن. اومدن امیرالمومنین رو در خونه ببر، هیچ کسو نداره، از بی کسی که زهر رو پا میشه میره دمه در. چقدر قریبان است، چقدر مظلوم. من برم شاید حیا کنم، شاید خجالت بکشن، شاید حیا بکنه. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت، یا امه، یا امه، یا امه. ما خیلی سعادت داریم که الان فکر میکنیم که یادش بخیر تو جبهه، این خاطرم بگم بسه، توی عملیات مسلم ابن عقیل بود، داره اونجوری آدمه، نه عملیات کربلا یک بود، به بچه ها گفتم بچه ها دارید خشابا رو میذارید، برای هر خشابتون نیت بکنید، یه صلواتی چیزی بفرستید و بذارید. یکی از بچه ها خیلی ظریف بود، گفت باشه بیا، وقتی داشت خشاب میزد گفت این برای علی اصغر، این برای علی اکبر، این برای امام حسین. یکی از بچه ها پشت پیرنش نوشت میروم تا بگیرم انتقام سیلی زهرا را. این ملت هست که بصیرت داره. الان این ملت برای اولین بار تو تاریخ ذلیلانه عزاداری نمی کنه، میگه ما پاکار پسر فاطمه بایستیم، مادر جان ما پاکار پسرت هستیم، به خدا ما نه تو رو فراموش کردیم، نه فرزنده تو تنها گذاشتیم، ما مردیم، ما غیرت داریم، اسمت به تو که مادرمون و ناموسمون بودیم، ما غیرت داریم، ما الان میتونیم داریم چی کار میکنیم، ما الان میدونیم با این جمع شدنمون اینجا، با این اشکامون، با این گریه هامون داریم زمینه ی حضور فرزند تو در کل کره زمین آماده میکنیم. ما اهل عزاداری ذلیلانه و خار نیستیم. ما اگه گریه میکنیم ساعتی رو به عزاداری میگذاریم، ساعتهایی رو به شمشیر زدن میگذاریم. این خیلی ارزش داره. اینه که امیرالمومنین برای شما بچه هاش انقدر ذوق داره، میگه که واشوقا الا رؤیته هم، چقدر من شوق دارم این بچه همو ببینم. درود خدا بر شما، رحمت خدا بر شما، ملت فهیم، بس با بصیر، با وفا، با وفا، با وفا. چون همه مشکلات این 13 نفر بی وفایی مردم بود، همه مشکلاتشون. خود امام زمانم 1000 سال پیش نوشت اگه شیعیانم با وفا بودن و همدل بودن، من با عجله تا الان اومده بودم. ولی این ملت با انقلابشون ثابت کردن هم با وفا هن و هم همدلن. پای امامشون وای میستن، پای نائب امام زمانشون وای میستن و قطعاً بدون تردید انشاءالله با همین همدلیشون وفاداریشون دل حضرت زهرا رو شاد میکنن و نمیذارن خون مادرشون، خون آبا و اجداد طاهرینشون، خانواده آسمانیشون هدر بره. درود خدا بر شما ملت ایران. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا نا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکل الله.